1362 در تهران و شهرستان ها. و اما در ادامه برنامه ها در این فرصت نوبت میرسه به برنامه نام‌آوران ایران زمین، کاری از گروه تاریخ و اندیشه به مدت 55 دقیقه.
نام‌آوران
ایران
زمین. کاری از
گروه تاریخ و اندیشه شبکه رادیویی
فرهنگ.
به نام خدا. درود به شما شنوندگان گرامی، علی عظیمی نژادان هستم. امروز هم با برنامه دیگری از سلسله برنامه‌های نام‌آوران ایران زمین در خدمت شما عزیزان هستیم. اما در برنامه امروز ما این افتخار رو داریم که در خدمت یکی از پزشکان متبحر کشورمون باشیم، جناب دکتر سعید شاه بیگی، که ایشون فلوشیف فوق تخصص مغز و اعصاب هستن از دانشگاه ونکوور و سال هاست که علاوه بر طبابت که به هر حال رشته اصلیشون هست و در این زمینه سال هاست دارن فعالیت میکنن، فعالیت های پژوهشی گسترده ای هم داشتن در طی این سال ها، چه به صورت نوشتن کتاب و چه به صورت انتشار مجلات گوناگون تخصصی و نیمه تخصصی در زمینه پزشکی، که از جمله مهمترین اونها میتونم به کتاب نکات طلایی نورولوژی اشاره بکنم و همچنین انتشار مجله تازه های تندرستی که امسال وارد هفتمین سال انتشار این مجله هستیم که به صورت اینترنتی هم منتشر میشه، و همچنین ایشون سالها سردبیری یکی از ژورنال‌های بین‌المللی و تخصصی در زمینه مغز و اعصاب رو بر عهده داشتن، مجله ایرانیان ژورنال آف نورولوژی. به هر حال امیدوارم که در این برنامه و برنامه دیگری که در خدمت جناب دکتر سعید شاه بیگی خواهیم داشت بتوانیم با زوایایی از زندگی، ایده ها و آثار ایشان در زمینه تخصصیشون بیشتر آشنا بشیم. از جناب دکتر شاه بیگی تشکر میکنم که دعوت ما رو برای انجام این گفتگو پذیرفتن. جناب دکتر، درود به شما، خدمت شما خیر مقدم عرض میکنم.
خیلی سپاسگزار هستم خدمت شما و همکاران محترمتون. اجازه بدید من در ابتدای برنامه سلامی هم عرض داشته باشم خدمت شنوندگان محترم خوب برنامه شما. سپاسگزارم از اینکه این فرصت رو به من دادید که در خدمت شما و دیگر شنوندگان محترم باشم و صحبتی داشته باشیم در خصوص مطالب مهمی که در این سالها بر ما گذشته، انجام داده ایم و انجام خواهیم داد انشاءالله.
دوست دارم که قبل از اینکه وارد بشیم به حوزه تخصصی شما، مقداری هم با زندگی شما هم آشنا بشیم بیشتر. اگر اشتباه نکنم شما در 21 بهمن 1347 متولد شدین در شهر دسفول، درسته؟
بله همینطوره. من به خاطر در حقیقت حالا شغل خاص پدرم که به هر حال کارمند بودن و باید حالا شهرهای مختلف کشور می بودن، بله من در اونجا متولد شدم در شهر دسفول، از استان خیلی عزیز خوزستان که همین الان هم همیشه به خوبی ازش یاد میکنم. آره من در دسفول به دنیا اومدم و خیلی خاطرات خوبی هم دارم اونجا. تا کلاس 4م 5م ابتدایی هم اونجا بودم، بعد دیگه به هر حال ما مهاجرت کردیم اومدیم شیراز و دیگه سالهای متوالی تا ورودم به در حقیقت دانشگاه تخصصی شهید بهشتی در تهران، یعنی از اون سال تا دوره تخصصیم دیگه کلن شیراز بودم، حتی دوره عمومیم هم خود شیراز گذروندم. برای همین بله من سالهای متوالی در شیراز اومدم و در استان فارس بودم عملا.
بله یعنی هم دیپلمتون رو از شیراز دریافت کردید هم دوره عمومی پزشکی.
بله همینطوره، من هم دیپلم در حقیقت شیراز بودم، دبیرستان ملا صدره شیراز که خب همیشه دوستش دارم، همیشه هم به خوبی ازش یاد میکنم، هم از خود دبیرستان هم از دبیران خوبی که داشتم و هم از دوستان خوبی که الان وقتی فکر میکنم بهشون میبینم هر کدوم از این دوستان یه قسمتی از حالا یا کشور هستن یا اونور دنیا هستن. و بعد دیگه اینکه بله دیگه دوره پزشکی عمومی اومدم دانشگاه علوم پزشکی شیراز بودم و در حقیقت شیراز درس خوندم، شیراز فعالیت کردم، چه کارهای خوبی هم علوم پزشکی شیراز انجام دادیم، حالا تو این فاصله بحث خواهیم کرد. و بعد دیگه برای دوره تخصصم اومدم تهران، به جهت اینکه اون زمان که من تخصص دادم در حقیقت سال 76 من وارد 1376 وارد دوره تخصصی شدم. اساسا در علوم پزشکی شیراز ما رشته داخلی مغز اعصاب یا نورولوژی نداشتیم. خیلی منم علاقه من بودم برای اینکه این رشته رو ادامه بدم، برای همین اومدم دانشگاه شهید بهشتی امتحان دادم. همون سالا که خب قبول شدیم دیگه ورود پیدا کردیم به دوره تخصصی شهید بهشتی و عملا دیگه تهرانی شدیم. اومدیم تهران و بعد من اینجا تهران دوره تخصصم رو تموم کردم و بعد تهران دیگه مطالعه داشتم، مطالعات خودم، کار تحقیقاتیم، کار آموزشیم، کار در حقیقت طبابت خودم رو تهران ادامه دادم. و بعد یه دوره هم در حقیقت یه دوره 4 سالم ونکوور بودم، دانشگاه بریتیش کلمبیا. اونجا دوره فوق تخصصی یا دوره فلوشیپی خودم رو در حقیقت گذروندم که ما در واقع من رشته اصلیم نورو ایمونولوژی هست. نورو ایمونولوژی میشه بیماری های التهابی مغز و اعصاب. بله من توی ونکوور دانشگاه بریتیش کلمبیا در حقیقت محضر استاد پروفسور اوجه، در حقیقت جول اوجه، اونجا من دوره فوقم ادامه دادم، اونجا مطالعه کردم و تجارب خیلی خیلی خوبی هم در زمینه یه حال بیماری های اوتو ایمیون مغزی مثل بیماری انسفالیت مغزی، بیماری مایستینیا گراویس بلخص و همچنین بیماری شایع نسبتاً شایعی که الان این روزا خیلی پررنگ شده به نام بیماری MS مطالعات خودم انجام دادم.
خیلی ممنون از این فشرده‌ای که بیان کردید از دوره‌های مختلف تحصیلیتون. جناب دکتر شاهبگی، عقب‌تر برمیگردیم دوران تحصیلتون حتی در دزفول. به هر حال برای تمامی کسانی که به گونه‌ای بعدها تاثیرگذار شدن در رشته‌های مختلف، من فکر می‌کنم خیلی از افراد تاثیرگذار این رو بیان کردن که حتی دوران ابتدایی تحصیلشون در دبستان، حتی در راهنمایی و دبیرستان، اینها مؤثر بوده در آینده کاریشون، آینده شغلشون. در مورد شما هم این گونه بوده؟ آیا میتونین شما از دوران ابتداییتون هم نام ببرین به عنوان یک دورانی که به هر حال به خاطر داشتن معلم‌های خاص که در شما تاثیرگذار باشن؟
سوال خوبی پرسیدید. همینطوره، یعنی من خب با دوستای خودم هم که صحبت میکنم با پزشکای مختلف میبینیم که آره، همکاری پزشک، همکاری که بالاخره تو فیلد خودشون نسبتا موفق بودن و مؤثر بودن، از همون دوره ابتدایی علاقمند بودن، فعال بودن. من یادم اتفاقا توی همون دوران ابتدایی و در حقیقت مقطع راهنمایی، آره خود منم خیلی فعال بودم و خب همیشه توی مدرسه، کل مدرسه من همیشه، حالا تعارفی نیست بکنم، چه بسا که همکلاسی منم که همین الان هم خیلی هم با هم صمیمی هستیم بشنون، همیشه میدونستن که خب خود من خیلی درسخون بودم، خیلی زرنگ بودم و خیلی هم علاقه من بودم به کار اجتماعی. شما جناب آقای عزیزی نژاد، یه چیز جالب بهتون میگم، من در کل دوره تحصیلم، خیلی جالبه به شما بگم،
بله،
از اول ابتدایی تا آخر دوره پزشکی عمومی من همیشه نماینده دانش آموزا و دانشجویان بودم، همیشه. یعنی شما ممکنه باورتون نشه، من از اول ابتدایی نماینده بودم تا آخرین سالی که از دانشکده پزشکی دوره عمومی تموم کردم. حتی یه جالب بهتون بگم، الان دارم فکر میکنم دوره تخصص هم باز من نماینده دانشجویان بودم.
خودتون یعنی داوطلب میشدین؟
نه، اتفاقا بچه خودشون میگفتن که سعید مثلا شاه بگی بشه نماینده مدرسه، نماینده کلاس. من همیشه نماینده بودم. هیچ وقت یادم نمیره، حتی شهید بهشتی که شروع کردم من سال یک بودم، یعنی رزیدنت سال یک مغزه اعصاب. هیچ وقت یادم نمیره. بعد رزیدنت ها حالا میدونن، پزشکانی که درس خوندن میدونن، ما وقتی رزیدنت میشیم رزیدنت سال بالا میشه ارشد و رزیدنت سال مثلا 3-4 میشه چیف رزیدنت. چیف رزیدنت یعنی در حقیقت رزیدنت ارشد ارشد هاست و بعد این رزیدنت ارشد دیگه در حقیقت تمام برنامه ها رو میریزه. من سال یک بودم، تازه وارد دوره تخصص شده بودم، تازه از شهرستان اومده بودم، از شیراز اومده بودم اینجا. و بعد جالب اینجاست که خب رزیدنت های سال 1-4 هم ما داشتیم. یه برنامه بود توی دانشکده خودمون، دفعا من بیمارستان شهدای تجریش اون موقع رزیدنتی میخوندم، رزیدنت نورولوژی یا مغز اعصاب بودم. بعد یه زمستونی هم بود و برفم که مفصل، یک جلسه بود برای رزیدنت های ارشد کل رشته های بیمارستان که اتفاقا خدا نگه داره آقای دکتر حاج فتحعلی رو، حالا که داریم بحث میکنیم بذار بگم براتون،
بله.
خیلی داستان دوستانه بشه. آقای دکتر حاج فتحعلی در حقیقت فوق تخصص خونشناسی هستن و از بزرگان پزشکی بازی مملکت هستن، همینجا بهشون سلام عرض میکنیم.
بله.
آره، یه جلسه گذاشته بودن برای چیف رزیدنت های بیمارستان، بیمارستان شهدای تجریش که شامل حالا مغز اعصاب بود، نمیدونم جراح بود، نمیدونم داخلی بود، بعدش تای مختلف. اونجا چیف رزیدنت ما نیومده بود، چیف به خاطر سرما و بارش و این چیزا نیومده بود و بعد به ما زنگ زد که سعید من نرسیدم بیام بیمارستان، شما بود در جلسه چیف رزیدنت ها. گفتیم با من سال یکم اصلا نمیدونم چی به چی. گفت با برو، اشکال نداره، شما برو و شما منیج کن جلسه رو از طرف گروه ما. من رفتم اون جلسه و هیچی، ما رفتیم اونجا و صحبت کردیم و مباحث رزیدنت ها رو مطرح کردیم و مشکلات بیمارستان رو مطرح کردیم و برنامه های آتی رو مطرح کردیم. همونجا در حقیقت خب صحبت ها رو ما کردیم، اومدیم بیرون. فرداش این چیف رزیدنت که اومد و اومد پیش من گفت ای بابا تو این جلسه رفتی بعد شدی چیف الاچیاف، حالا به شوخی میگفتش که تو که همه تو رو گذاشتن که چیف بیمارستان. آره، من شدم در حقیقت مسئول نماینده کل دانشجو همون زمان. به هر حال میخوام عرض کنم خدمتتون که آره من همیشه علاقه من بودم، همیشه تو کار اجتماعی بودم و منهای درس خوندن به هر حال این مباحث هم همیشه پیگیری کردم.
یعنی در واقع این سردبیری و مدیریت نشریات مختلفی هم که تا کنون عهده‌دار بودید ناشی از همین روحیه مدیریت شما و اینکه علاقمندی به حوزه های اجتماعی هم میشه دیگه، درسته؟
همینطور. اینم
در همون چارچوب قرار
میگیره. همینطور. آره، بازم من یادمه که کلاس 4م 5م ابتدایی بودم، قرار شد که ما چیز درست کنیم، این روزنامه دیوایی درست کنیم. یادتون هست اون بچگی
بله،
خیلی
بله،
مود بود. الان فکرام باشه.
بله.
روزنامه دیوایی درست میکردیم. بعد من یادمه چقدر وقت گذاشتم روی این روزنامه دیواری خودم و بعد خیلی سر صدا داد توی مثلا شهرمون، اصلا یه دفعه شد بهترین روزنامه دیواری شهر.
در همون دسپول؟
در دسپول، آره. و خیلی هم
چند اصلا شماره در آوردین؟
یه دونه.
یه شماره.
برای یه مراسم بود. حالا یادم نیست، ولی یادمه که خیلی سر صدا درست کردیم.
آه، یعنی خیلی مایه گذاشتیم برای انتشار اون.
دقیقاً. من از بچگیم خب خیلی علاقه من بودم، خط خیلی خوبی هم داشتم. من خطم بلقص الان سلسم هم در حد ممتاز هست. یعنی خیلی خط خوبی نیستم. بله. برای همین از بچگی به هر علاقه من بودیم دیگه. علاقه من بودیم، هم مباحثو پیگیری می‌کردیم. حالا منهای این از همون دوره بچگی هم خیلی مباحث علوم انسانی رو من پیگیری میکردم. همین الان اینستای منم نگاه کنید، خیلی اینستای فعالیه. تقریبا هر 15 روز، هر یه ماه یه کتاب دارم برای دانشجوها معرفی میکنم، کتابای به روز رو، رمانهای خوب، داستانهای خوب. همه تعجب میکنن، میگن شما یه پزشک متخصص فوق تخصصی که این همه سرتون شلوغه، ژورنال دارید، دانشجو دارید، کار علمی میکنید، خارج میرید، سخنرانی دارید، چطور به کتاب میرسید؟ ولی نه، من خیلی خیلی علاقه‌مندم، خیلی میخونم، خیلی مینویسم و خیلی هم به هر حال با دوستان هستم.
به ادبیات داستانی و کلا ادبیات بیشتر علاقه داشتی یا اینکه به حوزه‌های دیگه علوم انسانی هم کم و بیش توجه داشتید و دارید؟
جناب عظیمی نژاد، من از دوره میگم کودکی علاقه من بودم به مباحث. بعد که دیگه حالا انقلاب شد و مباحث انقلاب پیش اومد، دیگه خیلی علاقه من شدم به مباحث، حالا خدا رحمت کنه شهید مطهری. من خودم شخصا خیلی علاقه من بودم هم به مباحث استاد مطهری و هم به مباحث دکتر علی شریعتی. خیلی میخوندیم اینا رو. یادتون از اون بچگی هم ما هممون علاقه من بودیم به این چیزا که بخونیم مباحثو باز کنیم، و بعد همیشه علاقه من بوده. مثلا یادمه من کلاس اول راهنمایی بودم، شما ممکن باورتون نشه من 7 جلد جهان بینی شهید مطهری رو خونده بودم.
بله
سختم بود
بله.
ولی علاقه من بودم، خیلی علاقه من، می نشستم می خوندم، نوت برمی داشتم، بحث می کردم. و شیرازم تازه اومده بودیم، به هر حال اون موقع هم یه بچه‌ای که از شهرستان اونم خوزستان اومده باشه زیاد نمیدیدنش، ولی وقتی صحبت میشد میگفتن این بچه چقدر علاقمنده و چقدر خوب بلده. و آره من از اولش مباحث فلسفی و در حقیقت علوم انسانی رو خیلی سفت و سخت علاقمند بودم و میخوندم، بلخص با فلسفه اسلامی آشنا بودم از حالا بچگی.
آیا کسی مشوق شما بود؟ مثلا خانواده یا بعضی از اعضای فامیل؟
نه راستش
خودتون
نه. اتفاقا خانواده نه، زیاد مشوق نبودن، اتفاقا اونا زیاد علاقه من بودن که من بیشتر درس بخونم.
درست.
گویی که همیشه هم تو درس هم خوب بودم، همیشه شاگرد اول بودم، اینو بدون تعارف میگم، همیشه نفر اول بودم و شیرازم که اومدم خب همیشه درس میخوندم، ولی در این حال مثلا تابستونامو خیلی اهل مطالعه بودم، خیلی مطالعه میکردم، مباحثو میگم مختلفو نگاه میکردم و علوم انسانی رو دوست داشتم و فکر میکنم که اگه واقعا نمیخواستم پزشکی برم قطعا مباحث علوم انسانی میرفتم. خیلی هم همین الانم هم دوست دارم. اتفاقا جالبه، من جناب آقای عظیمی نژاد همین 2 شب پیش یکی از مریضام اومد پیشم، آقای دکتر علی دلشاد، خیلی هم دوستش دارم.
بله.
جوان خیلی خوشفکر و خیلی مطلع هست و رشتهش هم مثلا فلسفه است. علی اومده بود مطب من، سردردهای میگرنی خیلی شدید داره، دوست منه دیگه. بعد همین که نشست بهش گفتم علی واقعا زشته. گفت چرا دکتر؟ گفتم بابا آخر نباید شمس و بعد مولانا رو نویسنده‌ای که الان توی نیویورک برای ما توضیح بده، که خانم الیف شافاک رو داشتم براش بحث میکردم، نویسنده در حقیقت ملت عشق، بهش گفتم که بابا این ملت عشق رو نباید اون وریا بنویسن، ما باید بنویسیم. آخه چرا همکارای ما تو علوم انسانی، من پیشنهادم اینه، چرا به هر حال ما نتونستیم یا نمیخوایم یا نمیدونم چه علتی داره، مثلا این فرهنگ به این قشنگی رو نباید مثلا خانم الیف شافاک برای ما بگه، ما باید خودمون بنویسیم. اتفاقا علی هم میگفتش که دکتر کاملا درسته، ما هم این مباحث رو توی دانشکدهمون تو گروه خودمون هم بحث میکنیم، که اتفاقا من بحثم سر این بود که اینا رو بیاید ما بنویسیم، عطار رو ما باید بنویسیم، مولانا رو ما باید بنویسیم، فردوسی رو ما باید بنویسیم. وقتی مثلا تو تاریخ غور میکنیم نباید تاریخ ما رو مثلا اون وریا بنویسن. حالا این مباحث فرهنگی من اساسا حیطه من نیست، نباید ورود پیدا بکنم، من عذرخواهی میکنم از اینکه من وارد شدم به این بحث، این فقط به عنوان یک صحبت دوستانه است، فکر میکنم دارم با دوستم صحبت میکنم. ولی در عین حال ما تو پزشکی نگاه میکنیم، ممکنه بگید خب شما از بحث پزشکی بگو، حالا ما مفصل خواهیم گفت. خدا رو 100,000 مرتبه شکر ما در پزشکی الان حرفهایی برای گفتن داریم در سطح بین الملل و این خوبه و این به نظرم جایگاه خوبی رو نشون میده. همکارای ما در سطح پزشکی کارهای خوبی رو کردن و اینها دست مریضات داره. من قطعا میدانم که میبایست در این زمینه ما بیشتر فعالیت کنیم و فعالیت هم خواهیم کرد و بعد حالا من براتون توضیح میدم چه دستاوردهای خوبی داشتیم ما در سالهای گذشته و قطعا آینده خوبی خواهیم داشت در سیستم پزشکی کشور.
شنوندگان گرامی، در حال گفتگو هستیم با جناب دکتر سعید شاهبگی از متخصصان برجسته مغز و اعصاب کشورمون. جناب دکتر، قبل از اینکه وارد این مباحث بشیم، مباحث به هر حال تخصصی و همچنین دوره‌هایی که گذراندید پس از ورود به دانشگاه، دوست دارم از شما بپرسم که شما فرمودین که خب دبیرستان تو در دبیرستان ملا صدرا بودید، درسته؟
بله.
آیا در اون دوران، به هر حال دوره دبیرستان دوره مهمی هست در زندگی هر فردی، به لحاظ اینکه تقریبا آینده هر فرد از همون دبیرستان دیگه به صورت قطعی تا حد زیادی مشخص شد در مورد اکثریت؟ شما حتما رشته تجربی خوندید دیگه، درسته؟
نه، اتفاقا نه.
ریاضی میخوندید؟
بله، من رشتم ریاضی بود. اتفاقا من رشتم ریاضی بود و دیپلم خود منم ریاضی اساسا. ولی نکته که از همون سال 4 دبیرستان هیچ وقت یادم نمیره، آبان ماه بود. آبان ماه بود، من یه دفعه تصمیم گرفتم برم پزشکی بخونم که خانواده خیلی هم مخالف که بابا این کار سخته، آخه دیگه وقتی نمونده اینا. و جالب، خانواده من تقریبا همه مهندسن
و همه تمایل داشتن که شما در رشته مهندسی
برم،
یک از شاخه‌های مهندسی تحصیل
کنید. بله بله، خیلی هم مثلا اخوی من، عموی من، عموهای من همه مهندس الکترونیک هستن. و اتفاقا همین الان عموی من تو کانادا هم خیلی موفقه، از مهندسای خوب الکترونیک. همه من سال چهارم دبیرستان چنج کردم، یعنی در حقیقت اومدم رشتم رو یه دفعی تصمیم رو عوض کردم، الان هم که دیپلمم ریاضی هست پزشکی امتحان دادم.
یعنی از ابتدای ورودتون به دبیرستان آیا این در ذهنتون نبود که حتما پزشک بشید دیگه؟ نه. یعنی بیشتر باز شما تمایل داشتید ابتدا که در رشته های وابسته به مهندسی؟
بله، به خاطر اینکه برای من ریاضیم خیلی خوب بود، ریاضیم خیلی خوب، تجربه ما یعنی مباحث نظری هم خیلی خوب حفظ می‌کردم. ولی خب برای من میگم خانوادتاً اساسا ژنتیکی ما مهندس بودیم، برای همین گفتن خب من برم اون ور. ولی خب یه دفعه سال چهارم گفتم نه. اینم من فکر میکنم مهمتر علتش مسائل علوم انسانی بود، یعنی دوست داشتم بیشتر خدمت کنم. شما ممکن باورتون نشه، من به خودم عهد بسته بودم که اگر پزشک بشم مثلا یه سال اول برم یه منطقه خیلی دور افتاده کار بکنم
و
به هر حال کار اجتماعی بکنم، به مردم بیشتر کمک بکنم. بعد
روی مددکاری اجتماعی
همیشه داشتم، یعنی برای روحیه چالنجینگ که بتونم به جامعه کمک بکنم، این همیشه بوده تو ذهن من.
درسته. جناب دکتر شاه بگی، داشتیم صحبت میکردیم در رابطه با فضای دبیرستانتون در دبیرستان ملا صدرای شیراز. سوال من از شما این استش که آیا دبیرانی در اون دوره بودن که بر شما بسیار تاثیرگذار بوده باشن در اون زمان؟ که
بدون شک بله. من همینجا جا داره یاد بکنم از استاد بسیار بسیار عزیز و خوب خودم، آقای یه دبیر داشتیم به نام آقای صالحی، فلبداه ایشون رو من گفتم، حالا دبیرای دیگه هم هستن. ایشون دبیر عربی من بود.
بله.
حالا جالبه خدمتون بگم، دبیر عربی من بود و بعد خدمتون بگم که من عربی هیچی بلد نبودم، ولی وقتی که وارد این کلاس ها شدم تو دبیرستان خیلی خیلی عربیم خوب شد، خودم علاقمند بودم به مباحث نظری. برای این خدمتون بگم که من فکر کنم عربی توی کنکور 100% زدم، یعنی نفر یک شدم تو زیر گروه عربی. برای همین عربی رو هرچی دارم از آقای صالحی، خیلی هم علاقه من بودم، خیلی چون مباحث نظری هم میخوندم، مطالب استاد متغیرم از همون بچگی خونده بودم، خیلی خیلی سریع اومدم بالا. برای همین تو کنکورم یک بودم، توی دانشکده پزشکی من یادمه اون موقع ما چیز داشتیم در حقیقت انگلیسی و عربی با هم میخوندیم تو دانشکده پزشکی.
بله.
سال یک به عنوان علوم پایه، ما علوم پایه عربی هم داشتیم. اصلا همکارای دانشجوی پزشکی دیگه اصلا باورشون نمیشد که من عربی دانشکده رو شدم باز 100 از 100، یعنی خیلی خیلی عربی خیلی خیلی خوبی داشتم. الانم خب علاقه مندم به این مباحث، ولی میخوام بگم که فلبدا آقای صالحی رو میگم که چقدر به من شخصا یاد داد که چقدر خوب عربی یاد گرفتم.
سال چهارم بودن فقط دبیرتون؟
نه، ایشون هم سوم بوده هم چهارم، دو سال با ما بودن. خب منم خیلی عربیم خوب شد و بعد منهای اون آقای هادی نجفی بودن. آقای هادی نجفی باز خدا نگهرشون داره، ایشون معلم جبر و ریاضی من بودن که بازم از مردان خوب روزگار که بازم خیلی به من کمک کرد. من ریاضی هم توی کنکور شد 30 یا 18 تو سب گروپ ریاضی، خیلی ریاضی من خیلی عدد بالایی آورد.
کلا نفر چندم کنکور شدی؟
من تو کنکور راستش تو منطقه خودمون رتبه، چون سال اول یه دفعه اومدم تو پزشکی امتحان دادم.
درست.
یه دفعه اومدم اون مثلا فکر کنم 400 خورده ای شدم.
بله.
آره. ولی نکته ای که هستش، به هر حال یه دفعه از ریاضی اومده بودم توی تجربی. ولی همیشه به شما بگم انگلیسیم خیلی بد بود، حالا رغم تصور انگلیسی من خیلی بد بود، چون به هر حال اون موقع کمتر خانواده ها به انگلیسی میرسن، یا تو خانواده ها کمتر به انگلیسی دقت میکردن، ما هم انگلیسیمون زیاد خوب نبود. ولی وقتی که اومدیم تو دانشکده پزشکی دیگه واجب بود.
بله.
تمام دروس اونم علوم پزشکی شیراز تمام دروس باید انگلیسی میبود، تمام باید انگلیسی کار میکردیم، برای همین مجبور شدیم که انگلیسی رو خیلی خیلی خوب یاد بگیریم و خب کار کردیم و دیگه به هر حال علاقه من بودیم به این بحث.
شما در سال 1366 بود اگر اشتباه نکنم وارد دانشکده علوم پزشکی دانشگاه شیراز شدید، درسته؟
بله.
از فضای آن زمان دانشکده پزشکی شیراز برای شنوندگان گرامی مطالبی رو بیان بفرمایید، اینکه استادان برجسته شما چه در دوره علوم پایه، چه در دوران تحصیلتون در دوران دو سال اول و چه در کلن دوران عمومی که گذراندید، نام ببرید استادان موثرتون رو و اینکه شما در واقع آیا از ابتدا این تصمیم رو داشتید که در رشته تخصصی مغز و اعصاب ادامه تحصیل بدید یا خیر؟
والا نه، از اون اول که اصلا به ذهنمون این مباحث نبود که حالا مثلا مغز اعصاب شروع کنیم، ولی فضای دانشکده فکر کنم مثل الان دیگه، به هر حال دانشجوی پزشکی وقتی وارد دانشکده میشن یک حال و هوای خاصی دارن. به هر حال از دبیرستان اومدن تو دانشکده پزشکی و بعد دیگه اینکه به هر حال بچه درس خونی هستن، بچه‌ای هستن که دوست دارن تحقیق کنن، دوست دارن مطالعه بکنن و دوست دارن به هر حال حالا دکتر بشن، به نوعی زودتر نسخه بنویسن، زودتر مریض ببینن، همه این داستانو داشتیم هممون. ولی خب روزای اول که ما وارد شدیم به هر حال باید اول از همه زبانامونو خوب میکردیم. خب زبان منم داغون بود عملا، خیلی زبان انگلیسیم خیلی بد بود، برای همین خیلی هم اذیت شدم و در واقع خب خدا نگه در اساتید ما رو، اساتید همه اساتید خوبی بودن، علاقمند بودن و ما با این اساتید کار میکردیم، اومدیم جلو. من یه دوره هم در حقیقت باز جهرم میرفتم، باز میومدم شیراز و بعد این داستان باعث شد که عملا با اساتید مختلف، گروه های مختلف آشنا بشیم. اون زمان آناتومی خیلی خیلی درس مهمی برای ما بود که باید خیلی دقیق میخوندیم و رشته فیزیوپاتور رو باید خیلی سخت بود، خیلی باید یعنی مفصل کار میکردیم. من یادمه تا خود فیزیوپاتور خب سفت و سخت درس میخوند، یعنی فقط سرمون تو کار و تو درس و تو مباحث علمی خودمون بود، مثل همه دانشجوهای پزشکی. بچه پزشکی میدونن یعنی تا دوره فیزیوپاتو واقعا سخته. بعد که وارد بیمارستان میشید داستان یه مقدار متفاوته، برای دیگه کیس میبینید، دیگه مریض میبینید، کشیک میدید و داستان خیلی متفاوت میشه. من در واقع از ابتدای فیزیوپاتو، یعنی اواخر فیزیوپاتو، باز توی دانشکده شیراز اومدم یه کاری شروع کردم، در حقیقت کمیته پژوهشی علوم پزشکی شیراز رو من راه انداختم، کمیته پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی رو. خدمتتون عرض کنم کمیته پژوهشی در واقع کمیته بود که هدفمون صرفاً سوق دادن دانشجویان به انجام کارهای آموزشی و پژوهشی پزشکی بود. وقتی این کارو شروع کردیم راستش یه عده از اساتید دلواپس بودن، میگفتن که شما وقتتون میگیره این کارا، باید بشید درستون رو بخونید. ولی
از سال چندم این کمیته پژوهشی رو دایر
شروع کردم؟ از سال 3 پزشکی این کارو شروع کردم. جالبه، من سال 3 پزشکی کمیته تحقیقات شیراز رو راه انداختم، سال 4 پزشکی اولین کنگره خونشناسی علوم پزشکی شیراز ما راه انداختیم که دانشجویی بود،
هماتولوژی
دقیقاً، که در حقیقت من دبیرش بودم، دانشجویی بود و از تمام کشور دعوت کردیم شیراز. تجربه خوبی شد. ما 2-3 تا کار دیگه هم کردیم، از جمله یک کتابچه روی ایدز نوشتیم که خیلی معروف شد اون موقع.
گروهی نوشتیم؟
گروهی، بله.
اسم کتاب چی بود؟
در حقیقت تازه های ایدز. اینو ما تو دانشگاه چاپ کردیم. باز من تو همون سال یک کتاب چاپ کردیم تحت عنوان فوریت های پزشکی که بازم من مسئول اون گروه بودم که دانشجو با هم دیگه کار کردیم و کنگره فوریت های پزشکی شیراز هم ما راه انداختیم.
اینا رو خود انتشارات دانشگاهی
شیراز. بله.
نام همکاراتون هم میشه لطف بفرمایید؟
بله. مسئول این کار که در حقیقت رئیس این کار آقای دکتر پنجه شاهین بودن که معاون پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز هم بودن.
بله.
که معاون آقای دکتر ملک حسینی بودن که الان از بزرگان پزشکی کشور حتما آشنا هستید.
بله.
آقای دکتر پنجه شاهین خدا نگهرشون داره، الان از بزرگان هستن و خیلی ما علاقمندی با آقای دکتر. جناب دکتر خیلی علاقمند بودن به خود ما، خیلی به ما کمک کردن. ما اومدیم این هسته دانشجو رو برگزار کردیم و بعد من گروه های دانشجو رو سوق دادم به سمت این برنامه ها. خدمتتون عرض کنم ما سال 1973 ما یه کنگره برگزار کردیم تحت عنوان جشنواره جرجانی. حالا اینو بزنید، من میتونم عکسش رو بعد برای شما بفرستم ببینید. جشنواره جرجانی، من سال 4 پزشکی بودم، من مسئولش بودم، رئیس این جشنواره بودم. خدا رحمت کنه اون زمان رو، رئیس جمهور جناب آقای هاشمی بودن، هاشمی رفسنجانی، خدا رحمت کنه ایشون رو. و من به اتفاق یکی دیگه از دوستان که الان رئیس در حقیقت بهداری شرکت نفت جنوب کشور هستن، آقای دکتر حسین زاده.
بله.
که الان همینجا سلام و خدمتشو عرض میکنم، به اتفاق مهداد حسین زاده، دکتر مهداد حسین زاده که الان میگم هستن و خیلی هم از اساتید بزرگ و مسئول اجرایی خوب کشورم. من و ایشون به اتفاق اومدیم خدمت آقای هاشمی رفسنجانی و در حقیقت گفتیم که ما یه حرکت بزرگ دانشی داریم در سطح کشور برگزار میکنیم، هستش هم علوم پزشکی شیرازه. باور کنید انقدر استقبال کردن، گفتن چی میخواید؟ گفتم که آره ما میخوایم اولا دستور بدید این کتابچه ما چاپ بشه، چون در قطع مثلا 10,000 تا با چاپ میشد
بله،
بوکلت کتابا و نشریات نمیدونم پوسترها اینا. فکری کرد که بنویسه برای ما که کجا بدم اینو براتون چاپ کنن. من فلبدا گفتم که حال شهرداری تهران امکانات خوبی داره، اون موقع همشهری تهران و شهرداری تهران شروع کرده بود که تمام رنگی بود، اولین نشریه تمام رنگی